انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری دوم اسفند ماه برگزار می شود. به فرموده مقام معظم رهبری، انتخابات در کشور ما مظهر حماسه‌های سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. جهان سیاست رو تقدیم می‌کنیم به علاقه‌مندان به رویدادهای سیاسی. بشنوید.
جهان سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که عمده رد صلاحیت ها دلایل اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت شغلی است. سوال امروز جهان سیاست از شما همراهان عزیز اینه که آیا موافق سختگیری بیشتر و نظارت دقیق تر شورای نگهبان برای عدم ورود افرادی که دارای سوابق سوء استفاده های مختلف از جایگاه خود بودند هستید؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شماره یه پیامک برنامه 3900. و ما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به دستاورد بزرگ دیگری در کشور، نصب آخرین سکوی گازی فاز 14 پارس جنوبی در خلیج فارس. نسخه اصلی نگاهی دارد به اهمیت مشارکت گسترده مردم در انتخابات. با تحلیلگران از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا میگوید و میکروفون خبرساز از آخرین تحولات سیاسی در عراق گزارش میدهد. دریچه همزمان با آغاز دهه فجر با تلاش متخصصان شرکت صنعتی دریایی صدرای بوشهر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، سکوی 14 دی فاز 14 پارس جنوبی، آخرین سکوی این فاز در میدان گازی پارس جنوبی نصب شد و حالا سه سکوی فاز 14 پارس جنوبی که به دست توانمند متخصصان داخلی در صدرا ساخته شده بارگیری و نصب و امروز آخرین سکوی این فاز میدان گازی پارس جنوبی بارگیری شد. با نصب و اندازی آخرین سکوی فاز 14 پارس جنوبی، برداشت گاز از این فاز روزانه به 56 میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد. همکنون در بخش فراساحل سه سکوی 14A، 14B و 14C در مجموع با ظرفیت برداشت 42 میلیون متر مکعب گاز به همراه دو رشته خطوط لوله 32 اینچ اصلی و یک خط لوله درون میدانی در مدار تولید قرار گرفته است. با تکمیل و بهره برداری کامل از این طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی، روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین، 70 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه 1 میلیون تن گاز مایع و 1 میلیون تن گاز اتان فراوری خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گفتگو با آقای مهندس محسن صمدی، مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران خواهیم شنید. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست.
متشکرم. علیکم السلام. ممنونم از زحمت
میکشید. لطفاً بفرمایید که فاز 14 پارس جنوبی الان در چه شرایطی قرار داره و این فاز چه دستاوردهایی رو در بخش انرژی برای کشور خواهد داشت؟
خدمت شما عرض شد که شرکت صدرا، شرکت‌های وابسته به قرارداد ختم الانبیا سپاه، توانست آخرین سکوی فاز 14 پارس جنوبی رو با موفقیت کار ساخت آن رو به اتمام برساند و با بارگیری و انتقال و نصب آن در موقعیت میدان مشترک نسبت به افزایش برداشت قدر سهم کشور عزیزمون از میدان مشترک با کشور قطر رو افزایش داد. علاوه بر تامین گاز شیرین و گاز اتان و متان و خدمت گوگل، میانات گازی مورد نیاز پالایشگاه‌های تولید بنزین و گازوئیل کشور رو به صورت پایدار تامین نماید. ارزش اقتصادی بسیار مهمی است که هر فاز با 4 سکویی که در تولید قرار میگیره بالغ بر 20 میلیون دلار ارزش اقتصادی روزانه آن خواهد. ویژگی‌های صنعتی این سکو بالای 2500 تن وزن سازهای اصلی اون است و با سازهای جانبی بالای 3300 تن وزن سازهای سکوی تولید شده است که توسط صدرا ساخته شده پردازم. از ویژگی‌های مهم دیگر این سکو در طراحی و مهندسی و ساخت آن 100% داخلی و بومی شده است و در حوزه کالام بالای 60% به توانمندی داخلی رجوع شده است که الحمدلله توانستیم در داخل کشور در بدترین شرایط تحریم ظالمانه این سکوها کامل بشود و تحویل کارفرمای محترم بشه.
ممنونم آقای مهندس. توی این دست از پروژه ها در واقع میزان اشتغال زایی بومی برای مردم منطقه چقدر در اولویت قرار داره و چه کارهایی برای اونها انجام شده؟
خدمت شما عرض شد که این سکوهایی که ساخته می شود با توجه به این که عرض کردم در حوزه طراحی و مهندسی و ساخت 100% داخلی هستش، علاوه بر این که ما مستقیما در هر کدوم از این فازها بالای 3000 نفر اشتغال مستقیم دارن برای هر 4 سکویی که در یک فاز مشخص در اختیار صدرا بوده، این به صورت غیر مستقیمش هم خدمت وقتی در نظر میگیرید در حوزه کالا بالای 10000 نفر اشتغال ایجاد میکنه در مجموعه کشور در ساخت آن. وقتی این سکوها وارد مدار تولید میشن که یا بحث استحصال یا برداشت گازید میدان مشترک است، شما یه پالایشگاه رو در نظر بگیرید میبینید که 50 سال یه پالایشگاه عمر مفیدش تعریف میشه. همین تعداد خدمت شرکت در بحث مینتنس همون یا بهره برداری و نگهداری پالایشگاه حداقل بالای 1000 تا 1500 نفر اشتغال پایدار در یه پالایشگاه گازی معمولا اشتغال به کارن که این خدمتش حلقه کاملی آن میشود خدمت پالایشگاه بخش خشکی خطوط انتقال و سکوها که توسط صدر ساخته شده میتواند یه حدود 1500 نفر رو حداقل خدمت شرکت در اشتغال پایدار کشور کمک کند در شرایطی که ما قرار داریم،
یعنی اشتغال ثابت داشته باشن اونجا.
بله بله، شما وقتی یه پالایشگاه گازی ساخته میشود که شامل 3 بخش اصلی پالایشگاه خشکی خطوط انتقال و سکو در بخش دریا هست، این مجموعه کامله باعث میشود که یه پالایشگاه گازی بالغ 1500 نفر اشتغال پایدار برای مدت طول عمر حالا یه پالایشگاه 50 سال اگه شما در نظر بگیرید اشتغال ایجاد کنه برای کشور عزیز ما.
متشکرم از شما آقای مهندس محسن صمدی، مدیر عامل شرکت صنعتی دریایی ایران. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ.
اجازه بدید که از فرصت استفاده کنم و سوال برنامه رو یک بار دیگه برای شما بخونم. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده عمده رد صلاحیت‌ها دلایل اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت شغلی است. لطفاً نظرتون رو اعلام بفرمایید. آیا موافق سختگیری بیشتر و نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان برای عدم ورود افرادی که دارای سوابق سوء استفاده‌های مختلف از جایگاه خود بودند هستید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مشارکت در انتخابات چقدر اهمیت دارد؟ نسخه اصلی امروز رو بشنوید و نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید.
در همه دنیا علاقه مردم برای مشارکت سیاسی یکی از شاخص‌های توسعه است. مردمی که میپذیرند و در عمل هم مشاهده میکنند که نظر آنها میتواند تغییرات مؤثری در سطح کلان حاکمیت و مسیر حرکت کشورشان ایجاد کند. نمود عملی آن هم در انتخابات‌های مختلف است. ایران در این زمینه جزو برترین کشورهای دنیا است.
یک نمونه بی‌نظیر انتخابات‌های جمهوری اسلامی با مشارکت‌های بالا، بعضاً از متوسط میانگین جهانی بالا و بعضاً بسیار بالاتر، شرکت 70%، 72%، انتخابات های ما از این قبیل است. جلوه مردم سالاری.
این موضوع همیشگی بوده. هر وقت انتخاباتی در کشور برگزار شده و شور ملی و مذهبی رونقی داشته، گروهی به دنبال شکاف و اختلاف بودند، تلاش کردند در ستادهای نامزدها و یا جریانهای سیاسی نفوذ کنند و فکر و ایده خودشان را به نفع دشمن عملیاتی کنند. این مسئله امروز نیست. اگر در تاریخ انقلاب اسلامی مرور کنیم، موارد متعددی قابل مشاهده است. مثلا در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی سال 1366 برخی جریان‌های نفوذی می‌خواستند از انتخابات سوء استفاده کنند. امام خمینی رحمت الله آن موقع موضع جدی گرفتند.
در انتخابات در این حالی که بسیار خوب انجام گرفت، لیکن دست هایی میخواست ایجاد اختلاف کند و حال اون که موفق نشدن الحمدلله. دشمن ها همیشه دنبال این هستند که ما را از داخل اشمون زد موارد بکنن، ما را بپوشنن در داخل.
این روزها همه مردم ما به گونه با انتخابات درگیر هستند. پروژه نفوذ اینجا هم نمود زیادی دارد. چند ماه است که اندیشکده‌ها و رسانه‌های وابسته به غرب روی انتخابات ایران سرمایه‌گذاری کردند.
این الان در جریان، اینو باید خیلی مردم در باب انتخابات متوجه باشند. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سست می کنه و فرو می ریزه. روشنگری لازم است، روشنگری بدون اتهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق معین کردن.
بدون شک رأی من و شماست که سرنوشت قانونگذاری در کشور را برای 4 سال مشخص می کند. پس به آدم‌ها، جریان‌ها و شعارهایی که مطرح می‌شود با دقت نظر بیشتری توجه کنیم.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
اگر هنوز در نظرسنجی برنامه امروز شرکت نکردید، یک بار دیگر سوال رو حضورتون عرض میکنم. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که عمده رد صلاحیت ها دلایل اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت های شغلی است. سوال امروز جهان سیاست از شما همراهان عزیز اینه که آیا موافق سختگیری بیشتر و نظارت دقیق تر شورای نگهبان برای عدم ورود افرادی که دارای سوابق سوء استفاده های مختلف از جایگاه خود بودند هستید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. بسیار خوب، دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
با تحلیلگران،
پس از 3.5 سال فراز و نشیب سرانجام برگزیت عملی شد و بریتانیا ساعت 11 شب به وقت محلی در 31 ژانویه رسما اتحادیه اروپا را ترک کرد و به 47 سال حضور خود در این اتحادیه پایان داد. حالا سرنوشت ولز، اسکاتلند و ایرلند در حالی از ابهام قرار دارد، زیرا این کشورها نمی‌خواهند به همراه انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شوند و حالا زمزمه‌های استقلال طلبی آنها دیگر به سر و صدا تبدیل شده است. شبکه خبری الجزیره.
انگلیس بعد از خروج از برگزیت به مدت 11 ماه تا 31 دسامبر 2020 میلادی زمان برای گفتگو خواهد داشت تا برای روابط آینده در زمینه‌های گوناگون امنیتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی با مقامات اتحادیه اروپا به تفاهم برسد. در این مدت انگلیس موظف است همچون گذشته حق عضویت خود را به این اتحادیه پرداخت و قوانین و مقررات آن را اجرا کند، اما نمی‌تواند در تصمیمات این اتحادیه نقش داشته باشد. برگزیت نتیجه 3 پیامد اساسی اتحادیه گرایی در اروپا بوده است. اول مهاجرت و تأثیر آن بر کاهش دستمزد و درآمدهای شهروندان انگلیس. دوم افزایش نقش آفرینی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تضعیف بنگاه‌های کوچک و سوم افزایش نقش آفرینی نهادهای فرادستی اتحادیه اروپا و کاهش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه، که این 3 پیامد تنها متوجه کشور و مردم انگلیس نبوده و همه اعضای اتحادیه کم و بیش با آن روبرو شدند.
رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دیدار با میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد این اتحادیه در موضوع برگزیت با ابراز غم و اندوه خود به مانند برخی دیگر از رهبران اروپایی به ساکنان این بلوک هشدار داد که برگزیت یک زنگ هشدار است. برگردان فارسی صحبت‌های امانوئل مکرون را بشنوید.
برگزیت یک شوک و یک سیگنال هشدار تاریخی بود که باید در سراسر اروپا شنیده شود. انگلیس نمی‌تواند همزمان در داخل و خارج از اتحادیه اروپا باشد. میگوید مردم انگلیس دیگر همان حقوقی را که در اتحادیه اروپا داشتند نخواهند داشت.
شبکه خبری راشتوده.
به نظر بسیاری از تحلیلگران برگزیت پیامدهایی برای انگلیس دارد، مانند از دست دادن بسیاری از شرکای اقتصادی خود، از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند، کاهش قدرت رقابت تجاری این کشور، به خطر افتادن موقعیت لندن به عنوان مرکز مالی جهانی، افزایش موانع تجاری برای تجارت با کشورهای دیگر از جمله اعمال تعرفه های گمرکی، کاهش سرمایه گذاری های خارجی در انگلیس، کاهش شمار مهاجرانی که از اتحادیه اروپا وارد انگلیس می شوند و در نتیجه کمبود نیروی کار در بخش های ساخت و ساز و خدمات، افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان انگلیسی، تشدید سیاست ریاضت اقتصادی، کوچکتر شدن اقتصاد این کشور، آسیب خوردن رشد اقتصاد انگلیس و مواردی از این دست.
به نظر می رسد برای دوری از این پیامدها بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دقایقی قبل از خروج این کشور از اتحادیه اروپا در قالب برگزیت در سخنانی که در صفحه فیسبوک او منتشر شد گفت برگزیت پایان مسیر نیست بلکه آغاز دوران جدیدی از همکاری دوستانه ما با اتحادیه اروپا است. این تنها انگلیس نیست که می‌خواهد با وجود اجرایی شدن برگزیت با اتحادیه اروپا مناسبات خوبی داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز متقابلاً چنین خواسته‌ای دارد. شبکه تلویزیونی فرانس 24.
اتحادیه اروپا نمی‌خواهد انگلیس به کشورها و جریان‌های ضد اتحادیه گرایی مانند آمریکا و ترامپیسم نزدیک شود و به جنگ تجاری در جهان دامن زده شود. جنگ تجاری یکی از مهمترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بوده است و پدیده‌هایی چون اتحادیه گرایی، جهانی شدن، تجارت جهانی و برداشته شدن مرزهای تجاری راهی برای جلوگیری از تکرار جنگ‌های جهانی بوده است. البته اتحادیه اروپا خواهان آن هم نیست که انگلیس هزینه‌های برگزیت را نپردازد. به هر حال پرداخت این هزینه‌ها راهی برای جلوگیری از تشویق دیگر اعضا به خروج از اتحادیه و تضعیف بیشتر آن است.
درباره این اتفاق و پیامدهای اون نظر کارشناسی آقای دکتر علیرضا مهرابی استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی رو خواهیم شنید. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به جهان سیاست.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
با توجه به خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، به حال به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای این اتحادیه، به نظرتون چقدر طول خواهد کشید که این خروج در فرایند گفته شده آسیب‌هایی رو که مخالفان میگن به اقتصاد و سیاست انگلیس میزنه جبران کنه؟
طبعا خروج یه نقطه عملیاتی داره که خب انجام شد و اینکه قطعاً بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، ولی خب این طول خواهد کشید، حداقل تا 10-11 ماه دیگه، یعنی تا اوایل سال 2021 زمینه‌های مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع باید و سیاسی موضوع باید تو این 10 ماه 11 ماه مورد تاکید قرار بگیره و به تدریج تو این حوزه‌ای که اشاره کردیم خروج کامل اتفاق بیفته. و خب طبعا تو این 10 ماه هم که داره خروج بریتانیا شکل می‌گیره که کشورهای حاضر در بریتانیا نظر اسکاتلند و ویلز هم موضع‌گیری‌های خاص خودشون رو خواهند داشت. چون شما عنایت داشته باشید تنها کشوری که در دنیا سه عنوان داره همین انگلوساکسون ها هستن، یکیش انگلند به معنی انگلستان، یکیش بریتین به معنی بریتانیا که شامل کشورهای ولز و اسکاتلند و اینها میشود، و یکی یونایتد کینگدام به معنی متحده پادشاهی که برخی از سرزمین‌های موجود در اقیانوسایی که در دوره استعماری بریتانیا دارا بوده، یعنی هم پادشاهی متحده هستش، هم بریتانیا هستش و هم کشور مستقلی به نام انگلستان که تیم فوتبال بریتانیا مستقلا شرکت میکنه اسکاتلند. یعنی عرضم سه سطحیه، یعنی هم موضوع خود انگلستان درگیر این بحث هستش، هم موضوع بریتانیایی که کشورهای دیگه که اشاره کردن مثل ولز و اسکاتلند توش هستن درگیر هستن، هم یه سطح بالاتر یونایتد کینگدام به معنای اتحادیه پادشاهی که سایر مناطق و جزایری رو در مثلا مناطق مختلف اقیانوس آرام و غیره در دستشون دارن. عرضم از گستردگی بحث وسیع از توی این 10 ماه باید هر صد مورد مداقه قرار بگیره، آسیب هایی که به کشور انگلستان وارد می شود، آسیب هایی که به گروه کشورهای بریتانیا وارد می شود و آسیب ها و موضوعاتی که به متحده پادشاهی یونایتد کینگدام UK وارد می شود. هر کدوم از اینها یک بحث مفصل و مستقلی رو دارست.
متشکرم. آقای دکتر، آمریکا چرا از این گسست در اتحادیه اروپا اینقدر حمایت میکنه و در واقع حالا که ایرلندی هم خواهان خروج از انگلیس و بازگشت به اتحادیه اروپا هستن، به نظرتون چه سرنوشتی در انتظار اتحادیه اروپا خواهد بود با در نظر داشتن این گزاره که گفته میشه که راستگرایان افراطی در اروپا دارن قدرت میگیرن؟
ترامپی که خودش یه راست افراطی به حساب میآید خیلی علاقمنده که با تکثیر کشورها روبرو بشه. آمریکا خیلی علاقمنده که مثلا به جای برخورد با اتحادیه اروپایی که انگلستان توشه، بریتانیا توشه، بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا باشه که با اون مواجه شه. حتی آمریکا معتقده که اگر اروپا بشکنه و اتحادیه اروپایی نباشد، آلمان مستقل، فرانسه مستقل برای آمریکا بهتره، چون وقتی آمریکا به یک گروهی از کشورهای متحد برمیخوره، خبر راضی کردن اونها رو سختی صورت میگیره تا اینکه به کشورهای منفرد و تک بر بخوره. این که البته خاص به ترامپ هستش، ولی از اون ور قضیه هم وقتی خب بریتانیا برگزیت و این موضوعات رو داره دنبال میکنه و خروج رو داره تاکید میکنه، طبعا خود مردم اروپا هم همین وضعیت رو پیدا میکنن، یعنی میل به گرایش راست افراطی و حکومت‌های مستقل و کشورهای تک در اتحادیه اروپا که مگیلیم خودشون رو میخوان از اتحادیه اروپا بیرون بکشن مستقلا عمل بکنن، خب اونها طبعا دست بالا رو میگیرن. یعنی یک مجموعه از وضعیت سیاسی اتفاق خواهد افتاد در طول 10-20 سال گذشته که به شدت ما با کشورهایی در دنیا مواجه میشیم که نگاه گوسنتریک یعنی مستقلانه عمل میکنن و در گروه بندی ها کمتر قرار میگیرن، چون احساس میکنن این گروه بندی ها هم دست پای اونها رو بسته، همین که منافع اونها رو کمتر حاصل میکنه. همه اینا به هم ارتباط داره. ترامپ علاقمند به برخورد با تک کشورهاست تا اتحادیه و گروه ها. از اون ور انگلستان هم از یعنی بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده، از اون ور قضیه هم اتحادیه اروپا درگیر گروه های راست افراطی است. مجموع اینها یک شرایط نوینی رو در رقم میزنه که طبعا وضعیت آسیب ها و فرصت های خاص خودش رو برای سایر کشورها خواهد داشت.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار.
سلامت
خدا
باشید.
میکروفون خبرساز.
آخرین تحولات سیاسی در عراق موضوع میکروفون خبرساز است. بشنوید.
توفیق علاوی مأمور تشکیل کابینه عراق شد. پس از تنش‌های بسیار زیاد بر سر تشکیل کابینه این کشور و اعتراضات گروه‌های مردمی و سیاسی به فساد موجود در دستگاه‌های حاکم بر عراق، حالا و در نهایت برهم صالح رئیس جمهور این کشور با سپردن اختیار تشکیل کابینه به توفیق علاوی تلاش کرد تا شرایط را برای آینده‌ای بهتر در عراق فراهم کند. دفتر ریاست جمهوری عراق البته هنوز اعلامیه‌ای در این خصوص صادر نکرد. است. محمد توفیق علاوی در پیام تلویزیونی زنده در خصوص انتخاب خود به عنوان نخست وزیر این کشور اینطور گفت:
العراقی الكريم بان اسعى بكل ما املك من امكانيات.
این حکم موجب شد تا مسئولیت تاریخی و بزرگی بر دوشم نهاده شود. به همین دلیل در برابر خداوند و مردم بزرگ عراق متحد می‌شوم با بهره گیری از تمام امکانات به کشور خدمت کنم، زیرا خون شهدای وابسته به معترضان و نیروهای امنیتی به هدر نخواهد رفت و متجاوزان و تبهکاران محاکمه و به قوه قضایی معرفی خواهند شد تا به مجازات عادلانه برسند. سلاحی که در دست دولت است برای مقابله با مردم نیست، بلکه برای حمایت از ملت، حمایت از مرزها و تقویت کرامت ملی است. تعهد می‌کنم به دور از سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای و حزبی به تشکیل کابینه خود بپردازم و کابینه‌ای تشکیل دهم که نماینده تمامی طیف‌ها باشد. تعهد می‌کنم که از فرایند انتخاباتی محافظت به عمل آورده و با هر آنچه بر شفافیت آن تأثیر منفی می‌گذارد مقابله کنم. کسانی را که معترضان را کشتند تحت پیگرد قرار خواهم داد. از مرجعیت عالی عراق به خاطر نقش مهمی که در این مرحله حساس ایفا کردند تشکر می‌کنم.
نخست وزیر جدید عراق گفت که این کشور در جهت رسیدن به ثبات منطقه‌ای و جهانی باید نقش مثبت و بی‌طرفانه خود را حفظ کند. توفیق علاوی از سال 2003 به بعد دو دوره نماینده مجلس عراق بوده و در دولت نوری‌المالکی نیز وزیر ارتباطات بوده است. این انتخاب مورد حمایت گروه‌های سیاسی عراقی هم قرار گرفته است. به طور مثال مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در واکنش به این انتخاب اینطور گفته است:
از نخست وزیر جدید عراق حمایت می‌کنم. امیدواریم که محمد توفیق علاوی نخست وزیر جدید عراق تسلیم فشارهای داخلی و خارجی نشده و هرچه سریعتر انتخابات زودهنگام را برگزار کند. تمامی کسانی را که به گونه‌ای وابسته به من هستند از ورود به کابینه و نقش‌آفرینی در تشکیل آن منع می‌کنم. اگر علاوی به صورت مستقل خواهان حمایت باشد، من و ملت آماده این کار هستیم.
محمد توفیق حسین علاوی امین ربیعی در سال 1954 میلادی در بغداد به دنیا آمده. وی در رشته مهندسی معماری در دانشگاه بغداد به تحصیل پرداخته و در سال پایانی مجبور شده دانشگاه را ناتمام رها کرده و در سال 1977 عازم لبنان شده. وی در سال 1980 میلادی در رشته معماری از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل تحصیل شد. در ابتدای جوانی وارد حزب الدعوه شد و بعدها به دلیل اختلافات فکری از این حزب جدا شد. علاوی در سال 2012 میلادی در دولت نوری المالکی به عنوان وزیر ارتباطات تعیین شد که پس از مدتی استعفا کرد. گفته می شود از نظر فکری نزدیک به عیاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق بوده و البته همیشه در فهرست سیاسی وی در انتخابات شرکت کرده و از سال 2005 میلادی همیشه در فهرست علاوی لیبرال بوده است که با اسامی مختلفی همچون القائمه العراقیه، القائمه الوطنیه و ائتلاف الوطنیه در صحنه سیاسی عراق فعالیت کرده است. اعتقاد فکری وی تأسیس یک دولت مدنی است و یکی دیگر از اعتقادات وی وحدت بین شیعیان و اهل سنت عراق است و این پیام آیت الله سیستانی را بارها تکرار کرده است.
پیش از خدافظی دعوت میکنم در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که عمده رد صلاحیت ها دلایل اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت شغلی است. سوال امروز جهان سیاست از شما اینه که آیا موافق سختگیری بیشتر و نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان برای عدم ورود افرادی که دارای سوابق سوء استفاده های مختلف از جایگاه خود بوده اند هستید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار. گهدار هموطنان عزیزم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
دل تو میدونم دیگه بی تو نمیتونم.
باز شود، دیده شود کار که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.